بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز، به خصوص در جمع شما خانواده های معظم و مکرم شهیدان، همچنین بالخصوص خدمتگزاران به فریضه عظیم حج و حج گزاران عزیز. به مناسبت شهادت حضرت امام صادق سلام الله علیه تسلیت عرض میکنم به همه حضار محترم. در مسئله حج یک اصل اساسی برای همه، هم برای حج گذار هم برای خدمت گذار، عبارت است از فهم اهمیت حج. حج چه اهمیتی دارد در مجموعه نظام اسلامی و در مجموعه عباداتی که انسان انجام میده؟ این مهمه، اهمیت حج رو. یه وقت یک سفری است انسان انجام میده، خب در این سفر ممکنه زیارت هم باشه، سیاحت هم باشه، تجارت هم باشه. یه وقت نه، مسئله فراتر از یک سفر است. مسئله یک مسئله جهانی، مسئله بین المللی، یک مسئله تمدنی در معارف اسلامی است. حج رو با این چشم باید نگاه کرد و دید. دو آیه از حالا آیات حج متعدد است در قرآن، هر کدوم هم این نکته خاصی داره، لیکن دو آیه از این آیات که اشاره به منافع حج داره رو من اینجا یادداشت کردم که عرض کنم. یکی این آیه شریفه سوره مائده است که می‌فرماید جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس. خدا کعبه رو مایه قوام جامعه دانسته. این خیلی چیز مهمی است. قیاما للناس یعنی اگر چنانچه حج وجود نداشته باشد و تحقق پیدا نکنه، امت اسلامی و جامعه اسلامی فرو خواهد پاشید. لذاست فقها میگن که حج در مواردی واجب کفایی است. یعنی اگر چنانچه شما دیدید یه روزی که خدا نگره اون چنان روزی رو، حاجی وجود نداره از هیچ جای دنیا، بر شما شخصا واجبه که حج برید، ولو 10 بارم حج رفته باشید قبل از اون. نباید این خانه، این قرارگاه اصلی، این مرکز اساسی هرگز نباید خالی بمونه. قیاما للناس، این خیلی تعبیر مهمی است. یک آیه دیگر، آیه مبارکه سوره حج است، و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. مردم، ملت، امت اسلامی از اکناف جهان بیان حج تا به چشم خودشون منافع خود رو ببینند، لیشهدوا، مشاهده کنند، ببینند، حضور پیدا کنند در مجموعه منافعی که وجود داره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن این منافع مراد منافع اخروی است، یعنی ثواب و اینا؟ فرمود نه، هر دو. البته منافع اخروی هم هست، اما منافع دنیوی. امت اسلامی در حج منافعی میبره که با هیچ عامل دیگری این منفعت قابل استیفا نیست، جز با حج، جز با این میقات بین المللی، با این میعاد جهانی فقط ممکن. خب منافع دنیوی از جملش ارتقاء سطح مدنیت دنیای اسلام است، به خاطر همین تفاهم و هماهنگی هایی که وجود داره. یک چیزهایی هست که خیلی ظاهر است اما از چشم انسان پوشیده میمانه، یکیش همین قضیه است. شارع مقدس همه آحاد امت اسلامی را و اذن فی الناس بالحج، حالا در این کلمه ناس هم نکاتی وجود داره، نمیخوام حالا وارد بشم. در چند آیه شریفه قرآن بحث ناس است، بحث مؤمنین نیست. یکیش همین آیه و اذن فی الناس بالحج. آحاد مردم مال همه بشریت است. ندای حضرت ابراهیم خطاب به همه بشریت بود. در روایت داره که وقتی خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام وحی فرمود که مردم رو دعوت کن، رب رو کوه ابو قبیس، گفت ایها الناس، ایها الناس. بحث این که کسایی که به من اعتقاد دارید منو قبول دارید، بحث این نیست. همه بشریت، بشریت رو دعوت کرد به حج. در طول تاریخ، در طول زمان، تا وقتی دنیا دنیاست این دعوت ابراهیم وجود داره. خب همه آحاد مردم را در یک ایام مشخص، در یه جا ایام معلومات، در سوره حج، در سوره بقره ایام معلومات ذکر شده است. در یک محدوده معینی از زمان، در یک نقطه خاصی از مکان، همه آحاد بشریت رو خداوند متعال دعوت کرده. البته پیداست اون کسانی که ایمان به این دعوت دارن قبول میکنن، میان و عمل میکنن، پس مؤمنینند، مال مسلمان هاست. دیگرانی که قبول ندارن قهرن اجابت نمی کنن، این دعوت رو محروم می مانند. اینی که همه آحاد مردم از اطراف عالم برای یک روز معین، تاریخ معین، در یک مکان معین جمع بشن، این چیز تصادفی نیست، یک چیز حساب شده است. این پیداست برای کاری اینا رو دعوت میکنه. شما ملاحظه کنید اگر حالا یه فراخوانی داده بشه، مثلا فلون گروه از مردم یا فلون شهر از شهرهای کشور یا همه مردم کشور در فلون روز فلون جا در فلون نقطه حاضر بشید، معناش چیه؟ معناش این است که این حضور برای یک غرضی است، یک مقصودی است. معناش این است که بیایید اونجا، بیایید و برید، نه، بیایید تا یک کاری انجام بگیره. بیایید تا یه هدفی تأمین بشه. حج اینه، دعوت کردن برای یک هدف. اون هدف چیست؟ ارتقاء امت اسلامی است. اون هدف نزدیکی دلهای آحاد امت اسلامی به یکدیگر است. اون هدف اتحاد امت اسلامی است. در مقابل چی؟ در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل استکبار، در مقابل بت‌های بشری و غیر بشری، در مقابل همه اون چیزهایی که اسلام آمد بر این که اونها را از بین ببره، جمع بشن با اینا مقابله کنه. امروز مثلا فرض کنید مسئله اسرائیل، رژیم صهیونیستی مطرحه، همه دنیای اسلام باید جمع بشن. پیغامی این اجتماع داشته باشد علیه رژیم صهیونیستی. امروز مسئله دنیا نفوذ قدرت‌های استکباری است. همه باید جمع بشن برای اینکه اعلام حضور بکنن، اعلام قدرت بکنن، سینه سپر کنن در مقابل قدرت‌های استکباری. اصلا این قضیه، این منافع دنیوی است. البته منافع دنیوی رو بخوایم بشمریم باید ده ها صفحه نوشت و گفت. دو جمله حالا ما عرض کردیم. منافع اخروی، منافع اخروی آمیخته با همین منافع دنیوی است. تأثیر حج در دل هاست، ایجاد انس با خدای متعال، تقویت رابطه با خدای متعال، ایجاد اخلاص در عمل، پاک کردن دل از هر اون چه که با یاد خدا معارض و مخالفه. اینا هاست. اینا باید اتفاق بیفته. اینا باید اتفاق بیفته. این اعمالی که در حج هست، این احرام و این طواف و این نماز و این سعی و این عرفات و این مشعر و این اعمال منا و اینا، هر کدومی یک بابی است، یک دریچه روشنگر و منور کننده است به سوی عالم معنا و عالم غیب که دل شما از این دریچه استفاده میکنه. اینجوری باید حج رفت، اینجوری باید حج کرد. یک مسئله مهم در مورد حج، نگاه جهانی و فراسرزمینی آحاد مسلمان، از این نباید غفلت کرد. اسلام از آحاد مسلمان خواسته است که نگاهشون نگاه فراسرزمینی باشه. مسائل بلند مدت و کوتاه مدت و روزمره زندگی رو انسان طبعا باش مواجهه، در این تردیدی نیست، گزیری نیست از این، اما در این منحصر نباید بود. ضمن این که شما به زندگی شخصیتون، زندگی خانوادگیتون، به فرزندانتون، به آیندهتون، به شغلتون، به آینده کشورتون، به پیشرفت و اطلاع کشورتون فکر میکنید، باید به دنیا هم فکر کنید. این تعلیم اسلام اینه. یک روایتی من اینجا یادداشت کردم به مناسبت همین حج اتباعه که اون از امام صادق علیه السلامه. روایت البته طولانی است، طولانی تر از این است در وسائل ابواب وجوب الحج، اونجاست این روایت. می‌فرماید از جمله تعابیری که در این روایت هست در مورد حج، توجه کنید نکته این است که این حرفا رو امام علیه السلام به مناسبت وجوب حج میزنند. میفرمایند ولو کان کل قوم انما یتکلون علی بلادهم و ما فیها، اگر قرار باشه که هر جمعیتی، هر ملتی فقط به خودشون، به مسائل کشور خودشون، به مسائل شهر خودشون بپردازند، به اونها فقط تکیه کنند و اهمیت بدن، هلکو، از بین میرن. اگر شما ندونید تو دنیا چه میگذره ضعیف میشید، هلکو، تعبیر امام صادق علیه السلام. همون کشور خودتون، منطقه مورد نظر خودتون هم نابود میشه، خراب میشه. و سقطت الجلب، جلب یعنی درآمد، درآمدهای ملیتون هم کاهش پیدا میکنه. باید بدونید دنیا چه خبره. و سقطت الجلب و الارباح و عمیت الاخبار، از دنیا بی خبر میمونید. باید نگاه کنید به دنیا، ببینید دنیا چه خبره. اینی که ما این تکرار میکنیم، مثلا دشمن شناسی را، دشمن رو بشناسید، روش های دشمن رو بشناسید، کارکرد دشمن رو بشناسید، مقدار پیشرفت دشمن رو بشناسید، ضعف دشمن رو بشناسید، قوت دشمن رو بشناسید. اینی که ما عرض میکنیم، این خطاب فقط به مسئولین نیست، آهاد مردم. کشوری که جوانش، غیر جوانش، عالمش، درس خونش، کاسبش، همه توجه به مسائل جهانی دارن، این کشور هرگز سرش کلا نمیره. ما خیلی جاها در معاملات جهانی سرمون کلا رفته، برای خاطر اینکه توجه نداشتیم به مسئله جهانی. این طرف ما با چه نیتی وارد میدان شده، با چه نیتی این حرفو با ما میزنه، این اصرار رو روی فلان مسئله انجام میده، مشکل او چیست، ما چقدر احتیاج داریم، او چقدر احتیاج داره. اینا رو باید، اگه اینا رو بدونیم سرمون کلا نمیره. هر جا اینا رو دانستیم و بر طبق این دانسته ها عمل کردیم، پیش رفتیم. ما پیشرفت‌های خوبی داریم الان در سطح جهانی، در سطح بین‌المللی، در سطح منطقه‌ای. همینی که آمریکایی‌ها خیلی ازش عصبانی‌اند، پیشرفت‌های ماست. این پیشرفت‌ها به خاطر این بوده که اون کسانی که مسئول کار بودن حواسشون جمع بوده، می‌فهمیدن دنیا چه خبره. حج اون نقطه اساسی است که شما می‌توانید این رو پیدا کنید. در حج از اروپا میان، از آفریقا میان، از سرتاسر آسیا میان، از کشورهای متمایل به فلان سیاست میان، از کشورهای متمایل به فلان سیاست دیگر میان، همه جور آدم میاد. شما میدان دارید، مجال دارید برای اینکه از مسائل جهان از نزدیک آشنا بشید، نه از طریق فلان روزنامه دروغگو و دروغ نویسی که، یا فرمان خبرگزاری کذاب خبیثی که در سطح دنیا اخبار پخش میکنه، شایعات دروغ پخش میکنه، واقعیات رو وارونه میکنه. این حج، حج رو با این چشم نگاه باید کرد. یک نکته مهم اساسی در حج این است که اسلام عملاً نشان می‌دهد که این تمایزهایی که در دنیا وجود داره در کشورهای مختلف، این تمایزها رو قبول نداره. تمایز نژادی، تمایز جغرافیایی، تمایز طبقاتی، اینا رو قبول نداره. این نکته خیلی مهمه. امروز کشورهای به ادعای خودشون متمدن که هیچ بوی از تمدن نبردن، به نظر بنده همین کشورهایی که میدونید که خودشون رو متمدن میدونن، بقیه دنیا رو وحشی، بو از تمدن نبردن، اینا گیرن تو مسئله سیاه و سفید، گیرن تو مسئله نژاد اروپایی و نژاد غیر اروپایی، تو مسئله مهاجرین. هزاران آدم مهاجر تو دریا غرق بشن، ککشون نمیگزه، اهمیت بهش نمیدن. اصلا کنده او انسان نمیدونن، موجود قابل توجه نمیدونن، به حیوان خانگی خودشون به مراتب بیشتر اهمیت میدن یا تا یه بیگانه‌ای که در همسایگی اونها زندگی میکنه. این حوادثی است که روزمره دارن انسان مشاهده میکنه در دنیا. گیرن نتونستن این مشکل حل کنن، اسلام حل کرده. اسلام حل کرده در حج، اونم نه در زبان. حالا در زبان که قرآن کریم انما المؤمنون اخوه چه اینا که در روایات در کلمات بزرگان اسلام که این پر این حرفا، اما در عمل اسلام زبان رفع تمایزش زبان عملی است. کجا در حج؟ سیاه هست، سفید هست، از فلان نقطه دنیا هست، از فلان تمدن هست، از فلان تاریخ هست، همه در کنار همان بدون هیچ تمایزی، هیچ تمایزی ندارن با هم دیگه، با هم راه میرن، با هم طواف میکنن، با هم سعی میکنن، با هم وقوف میکنن. اینا خیلی مهمه، اینا از اسرار حج اینهاست. اینا رو بایستی با معرفت انجام داد. من حالا اینی که عرض میکنم، خب از این حرفا بارها گفتیم این مسائل رو، من اصرارم بر این است که مسئولان محترم حج در این زمینه ها فرهنگ سازی کنن، کاری کنید که تا اسم حج میاد، تا اسم کعبه معظمه میاد، اون جوان امروزی ما این مفاهیم به ذهنش خطور کنه. مفهوم تمدن سازی، مفهوم اتحاد جهانی، مفهوم نگاه به فرامرزی و بین المللی، مفهوم رفع تمایز، اینها به ذهنش بیاد. فرهنگ سازی در این زمینه ها باید انجام بگیر. این هم به عهده روحانیونی است که در کاروان ها هستن، هم به عهده مسئولین حج، هم به عهده مسئولین بعثت، هم همه، هر کسی که توانایی داره در این زمینه ها فرهنگ سازی کنید. در باب حج کاری کنید که حج رو مردم با این نیت به جا بیارن. و اگر این ما تونستیم این فرهنگ رو در ذهن مردم رسوخ بدیم، دیگه نگران این نخواهیم بود که حالا فلان برادر ما یا خواهر ما تو حج مشغول بازارگردیه، برای اینکه جنس بنجلی رو بخره به عنوان سوغاتی بیاره. این جزء این نگرانی است دیگه، این جزء نگرانی هاست. اگر اونجور بشه این نگرانی ها رو دیگه نخواهیم داشت. اینی که امام بزرگوار رضوان الله علیه اصرار کردن، بنده هم تأکید کردم به تبع ایشون، که حتما در نمازهای مسجد الحرام، نمازهای اهل سنت شرکت کنید، به خاطر همینه. ولی او اونجا توی مسجد الحرام یه جمعیت میلیونی جمع میشن نماز بخونن، شما هم تو هتل خودت 50 نفر آدم نماز بخونید، این که نمیشه. که در اجتماع شرکت کنید، حرف بزنید، صحبت کنید، تماس بگیرید. بله مخالفت هست با اینها، میدونیم ممانعت هست، اما خب اون کسی که ممانعت میکنه یک انسان، شما هم یه انسانی، شما میتوانید. این منافع رو باید به دست آورد. منافع معنوی همین دعا و تضرع، هر چی میتونید دعا کنید، هر چی میتونید تضرع کنید، هر چی میتوانید در مسجد الحرام، در مدینه منوره، اون عملی را که خدای متعال دوست می‌داره، که عبارت است از اون عمل مخلصانه و نگاه مخلصانه و تضرع الله تعالی، این رو تکرار کنید، زیاد کنید، افزایش بدید. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک، عملی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، همین تضرع، همین توجه، عدیه‌ای که وارد شده، عدیه‌ای که مخصوص اونجا هم نیست، همین دعای کمیل، این کار دعای دست جمعی کمیل بسیار کار خوبی است. این رو مسئولان محترم با طرفهای مسئول در اون کشور صحبت کنن، تفاهم کنن، توافق کنن، این انجام بگیره. این بخش قضیه، بخش مثبت، بخش تقرب الله، اون طرف هم بخش براءت از مشرکین. این حرکت عظیمی که وجود داره و ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که این ظرفیت‌ها رو شناسوند. نمیگیم حالا به طور کامل احیا کرد که نکردیم، به طور کامل احیا نکردیم، باید بکنیم، اما این ظرفیت‌ها رو شناسوند به آحاد مردم. قبل از انقلاب این چیزها مطرح نبود، این چیزها رو نه آحاد مردم متوجه بودن، نه ماها که امام سر داشتیم و موعظه برای مردم میکردیم، ماها متوجه نبودیم به این چیز. انقلاب اینها رو به ما یاد داد، حرکت انقلابی اینها رو به ما یاد داد، این ظرفیت های عظیم حج رو به ما نشان داد. خیلی خوب، این ظرفیت ها رو معرفی کنیم به مردم، بعدم سعی کنیم که عمل کنیم. خداوند انشاءالله شما رو موفق بداره، حجتون رو قبول کنه، حج همه حجاج عالم رو از سراسر عالم انشاءالله خداوند مقبول کنه و به اونها توفیق بده و عزت و احترام برای اونها فراهم کنه. روح مطهر امام و شهدای عزیز رو انشاءالله شاد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.